أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وعجلت إليك يا رب لترضى. أقسام شهوت رو عرض کردیم. یکی شهوت به حرام هست که انسان اشتها داره عمل حرامی رو انجام بده. گاهی شهوت به مباح، مثل اینکه شهوت غذا خوردن داره که غذا خوردن یه امر مباحیه. شهوت به سخن گفتن داره، شهوت به زیبایی و چیزای مباح. شهوت به مال، همسر، زمین، خونه، چیزایی که براش مباح و حلاله. این قسم دوم. و قسم سوم هم شهوت‌های عقلایی است، اشتهای انسان به مثلا درک زمان ظهور. اینم یک نوع شهوته، اما شهوت عقلاییه و کمتر ما این قسم سوم رو عنوان شهوت روش میگذاریم و معمولا شهوت رو تو قسم بد ازش یاد میکنیم، شهوت به حرام. حتی تو شهوت مباح هم کم استفاده میکنیم. خب این قسم دوم که شهوت به مباحه، غیر از قسم اول و سومه که حکمش واضحه. قسم اول شهوت به حرام قطعا بده. مثلا این کسی شوق داشته باشه به دروغ گفتن، شوق داره که آبروی کسی رو ببره، شوق داره که مال افراد رو سرقت بکنه، شوق داره به رابطه نامشروع پیدا بکنه. این اشتیاق‌های حرام قطعا جایز نیست. قسم سوم هم که شوق به کمال هست، شوق رسیدن به انسان کامل، شوق رفتن به بهشت، شوق به لقاء الله، شوق به مثل خدا شدن، این شوقهای خوب قطعا خوبه. میماند قسم دوم، غذا خوردنی که ما میل میکنیم اگر شهوت به او داشته باشیم آیا خوبه یا بده. همون ازدواجی که میکنیم اگر شهوت به عمل زناشویی داشته باشیم خوبه یا بده. تفریحی که میکنیم و مباحه، اگر شهوت به تفریح داشته باشیم این چطوره؟ خوابیدن بالاخره مباحه، اما اگر شهوت به خوابیدن داشته باشیم. این بحث مهمی است، کمتر هم در مباحث اخلاقی به او پرداخته شده. لذا یکی دو نکته رو اول عرض میکنم تا ذهنیتمون آماده بشه که ببینیم این مباحث دقیق که خیلی باید دقت بکنیم و و الا ممکنه اشتباه برداشت بکنیم. ببینیم حکم این چیه. اولین نکته ای که کم و بیش هم خیلی شنیدید اینه که این شهوت های مباح رو ما میتونیم شهوت راجحش بکنیم، یعنی شهوت مستحبش بکنیم. راهش هم اینه، همون غذا خوردنی که میخوریم رو مقدمه یک کار صالح قرار بدیم. همطور ساده ننشینیم غذا بخوریم، نیت میکنیم که غذا میخوریم بدنمون تقویت بشه بتونیم عبادت خدا رو انجام بدیم. سحری مثلا میخوریم، نیت میکنیم سحری میخوریم تا توانایی داشته باشم بتونم روزه بگیرم، ولی حکم خدا رو نمیتونم انجام بدم. غذا میخورم که مثلا خدمت به پدر مادرم بکنم، نیت میکنم، چون میدونم غذا نخورم بدنم ضعیف میشه نمیتونم برم کار بکنم، میخوام برم چند ساعت خدمتشون، لذا میشنم یه غذایی میل میکنم، بعدم نیتم هم اینه. خب اگر همین غذا خوردن مقدمه بشه برای عمل مستحب یا عمل واجب، دیگه این غذا خوردن مباح نیست، بلکه اینم جز حسنات میشه. این مطلوبه. اینه که مرحوم والد نقل میکردن گویا از شهید اللهم صل على محمد وعلى محمد وكيف رجعت من یه تردیدی دارم، اما در ذهنم اینه که از شهید ثانی نقل میکردن که ایشون هیچ عمل مباحی در عمرشون انجام نداده. خب چطور میشه کسی مباح انجام نده؟ ما که شبانه روز حداقل نگاه کردنمون ممکنه 15 ساعت داریم نگاه میکنیم، خب اینا مباح مگه نیست؟ جواب اینه که اینها نگاه کردنشون رو مقدمه یک کار مستحب یا واجب قرار میدادن، لذا دیگه نگاهشون مباح نبود. حرف میخواستن بزنن همینطور، سخن گفتنشون با نیت بود که مثلا سخن میگویم تا یک کسی رو با دین آشناش بکنم، رفتارش رو اصلاح بکنم، نهی از کاری منکرات بکنم و این چنینی. خب سخن گفتن میشد راجح، گاهی میشد واجب، شنیدنش هم همینطور. وقتی میخوان سخنی رو بشنون میگن من نیت میکنم این سخن رو برای اینکه با معارف دین آشنا بشن گوش میکنن، دیگه مباح نشد. و همینطور همه یه کارهای مباح رو، حتی یه تفریح میخواد بکنه نیت میکنه خدای من تفریح نیازمه، اگه تفریح نکنم بدنم خسته میشه نمیتونم مطالعه بکنم نمیتونم عبادت انجام بدم. خوابشو مثلا اگه نخوابه سحر نمیتونه باشه عبادت انجام بده، نیت میکنه خدای من میخوابم، حتی گاهی میبینه که باید یک ساعت زودتر بخوابه چون تجربه دارم که دیر بخوابم سحر نمیتونم بلند شم. این یک ساعت زودتر خوابیدن معلومه داره نیت میکنه، میگه من زودتر میخوام تا سحر بتونم پاشم. همه اینا میشه مستحب و دیگه از مباح بودن در میاد. این راهکار خیلی خوبی است که شما برادران خواهران هم میتونید مرتب نیت بکنید، راه رفتنتون رو، نگاه کردن، خوابیدن، تفریح، همه کاراتون رو نیت بکنید. حتی میخواد شوخی بکنید با یکی، یا هم تو شوخی میکنید رو هوای نفس خواهشتون، نه، یا نیت میکنید که من میبینم دل این آقا گرفته است، به خصوص اگر مشکلی مصیبتی هم بهش برخورد کرده باشه، لذا نیت میکنم که بذارید یه شوخی باش بکنم، یه مقدار خنده به لبانش بیاندازم، از قصه درش بیارم. خب این خودش ثواب میشه، این غیر از اون شوخی معمولی است که گاهی می نشینیم هم تو می خواهیم جلسه رو گرم بکنیم. پس می توانیم مرتب نیت بکنیم همون کارهای مباحمون رو خوب کنیم. این یه نکته. اما نکته بعدی و اساسی اینه، استفاده از مباح غیر از اشتهای به مباحه، اینو اگه بینش تفکیک بکنیم وقت متوجه میشیم که چیه. استفاده از مباح یعنی من نیاز دارم به غذا. خب بدنم نیاز به غذا داره، ملک نیستم که. اگه ملک بودم جسم نداشتم، نه نیاز به غذا داشتم، نه نیاز به لباس داشتم، نه نیاز به حمام داشتم، نه نیاز به معالجه داشتم. تمام این مشکل مال این جسمه دیگه. این جسم گاهی مریض میشه، باید معالجه کنه. خوابش میاد، باید بخواب. گرسنه‌ش میشه، تشنه میشه، باید غذاش بدم دیگه. همه این مشکل مال جسمه. جسم کثیف میشه، باید ببرمش حمام شستشو بکن. ملائکه این مشکلات هیچ کدومشو نداره، اونا راحت. جسم که ندارن. خب حالا ما میایم نیاز جسممون رو وظیفه داریم برطرف بکنیم، وظیفه داریم از راه حلالم برطرف بکنیم، یعنی غذا رو حق نداریم حرام بخوریم. تا اینجاش اینو دقت دارید، این میشه عمل. من تا وقتی میشینم حالا غذا بخورم دیگه این شهوت به طعامش دیگه چیه؟ آیا من نیاز دارم به شهوت به طعام؟ اینجا رو دقت بکنید، ببینید مثل اینکه فرق کرد. بدن من نیاز به غذا داشت، یعنی یه وعده غذا، اما بدن من نیاز به شهوت به طعام نداشت. اون شهوت یعنی شدت علاقه، اون رغبت زیاد، میل شدید. اون دیگه میل شدید چه تأثیری داره در نیاز بدن من؟ حالا فرض کنید نیاز برطرف بشه بدون هیچ گونه شهوتی، یعنی می نشونم خیلی آرام و غذای خودم می خورم، هیچ شهوتی هم نداشته باشم، آیا نیاز من برطرف میشه یا نه؟ بله، خیلی هم خوب برطرف شد. نیاز به لباس، خب بدن من نیاز به لباس داره، اما دیگه شهوت به لباسش چی؟ اینو باید مواظب خودم باشم، خودم رو فریب ندم، نگویم چون نیاز دارم پس شهوتش دیگه اشکال نداره. نیاز من به شهوتش نبود، نیاز من به خود استفاده حلال از دنیا بود. گفتم بنشین میوه بخور، نیاز بدن من به میوه هست، اما دیگه شهوت به خوردن میوه دیگه چی؟ اون نیاز من نبود. خب این حالا تفکیک کردیم، اما بلافاصله یه نکته مهم دیگه باید اینجا توجه بکنیم و اونه که حالا ما اومدیم غذا رو خوردیم، شهوت هم داشتیم به غذا خوردن، این شهوت بود و نبودش چه فایده یا چه ضرری داره؟ فایده که گفتیم نداره، گفتیم نیاز بدن ما به شهوت نیست، نیاز بدن ما به خود غذاست، به خود میوه هست، به شهوتش نیست. حالا سوال اینه، آیا این شهوت اگر باشد ضرری هم میزنه؟ بله ضرر میزنه. ضرر به چی میزنه؟ شهوت اشتغال فکر است و اشتغال فکر مانع میشه از این که فکر من به کمالات من برسه. کار اینجا خراب شد. من می نشینم سر غذا خوردن، غذا رو میل میکنم اما بدون شهوت. نتیجه چی میشه؟ دو تا کار. یک، غذا رو خوردم نیاز بدنم برطرف شد. دو، فکرم خالیس از شهوت به طعام، پس میتونه این فکر وصل به خدا بشه. یعنی همونطور که دارم هر لقمه میخورم یه بسم الله میگم، حواسم جمعه، بسم الله میگم، در حالی که اگه شهوت به طعام داشتم اصلا فکرم قد نمیده، باز نمیشه که یه بسم الله بگم. او میرم تا آخر قضا خوردن تازه یادم میاد که یه بسم الله هم باید میگفتیم. اشتغال فکر برای من و شما خیلی بده، اینو باید دقت بکنیم، مواظب باشیم فکرمون مشغول به امور دنیایی نشه که از آخرت کم میذاره. من مثال تلفن رو میزنم. گاهی شما تلفن دارید، یک کسی باتون داره تماس گرفته، دارید با یکی حرف میزنید، من هم همون لحظه میخوام با شما تماس بگیرم، هر چه زنگ میزنم نمشغاله، 10 دقیقه یه رو بعد یه جا میبینم تو، میگم بابا من کارتون داشتم، یه رو بود هی بهتون زنگ میزنم. میگو چیکار کنم، فلانی زنگ زده بود، خیلی هم کار داشته. چه ببینید، اشتغال به یک جا مانع از ارتباط با جای دوم میشه. شما کم کم اگه 10 بار 20 بار این کار تکرار شد، یعنی یک کسی باشید که روابط عمومیتون قوی باشه، ای من، یا خودتون تلفن میزنید یا دیگران ای بهتون زنگ میزنن، کم کم به فکر میفتید یه تلفن دومی داشته باشید. برای چی تلفن دوم؟ میگید چون زیاد اتفاق افتاده، تلفن من اشغاله و نفر دومی با من کار داره، پس بگذار 2 تا خط تلفن داشته باشم تا اگر کسی تو همون لحظه من کار داره بتونه من تماس بگیره. خب حالا این مال تلفن راهکار داره که 2 تاش بکنید، اما فکر انسان چی؟ فکر من اگر مشغول شد به دنیا، تو اون لحظه مشغول به دنیا دیگه مشغول به آخرت نیست، فکر دیگه پره. قرآن می فرماد به هر انسانی یه فکر دادیم، این آیه 4 سوره زخرف، ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفهی، میگه برای هر انسانی تو دلش 2 تا قلب نگذاشتیم، هر کسی یه قلب داره، این قلب منظور همون قوه تفکره، هر کسی یه فکر داره. لذا اگه من توی لحظه فکرم مشغول دنیا باشه دیگه مشغول آخرت نیست، اگه مشغول آخرت شد مشغول دنیا نیست. این که ما تو محبت‌های افراطی خیلی میگیم مواظب باشید به جوان‌ها به خصوص، گاهی به رفیقش یه محبت ویژه‌ای پیدا میکنه که مرتب فکرش مشغول به اوه، این اشکال سر این فکره که حالا رفیقش هم نیست اینجا ما، اما هم تو فکرش به اوه، این فکر مشغول باشه نمیذاره که تو نماز به خدا فکر بکنه، چون فکر مشغول یه جا دیگه است. 2 تا فکر هم که نیست که بگیم یه فکرشو وصل به رفیقش کنه یکشو به خدا بکنه، نمیشه. اگه فکر مشغول رفیق شد دیگه همینه، از نمازش استفاده نمیکنه، زیارت میره همینطور، اعتکاف میره همینطور، خیلی بد میشه. میگه من چه گناهی کردم که یه علاقه به فلانی پیدا کردم، این فکرم همینطور یه 10 ساعت تو یه روزا 10 ساعت به یاد اوه، خیلی بده برای منه. بابا سطل آشغالم ما نمیذاریم اینقدر پر باشه، زود خالیش میکنیم دیگه، دیگه چرا فکر من اینقدر باید پر باشه؟ پس کی میخوام به یاد خودم باشم؟ باید آزادش بکنه. چیکار کنم آزادش کنم؟ این خیلی مهمه. الان بحث مهم ما الان اینه که من اگر نیاز دارم به این که از دنیا استفاده بکنم، نیاز ندارم به شهوت به دنیا. شهوت به دنیا نیاز بدن من نیست، اما بالاتر این شهوت به دنیا ضرر میزنه به من، ضرر آخرتی رو میزنه. مثال میزنم، دارم میرم مشهد، تو وسط را یه جای خوش آب و هوایی رو پیدا کردم. خب گاهی نیاز بدن منه بالاخره بایستم، بدنم خسته شده میخوام بایستم استراحت بکنم. خب نیاز بدن من به استراحته، حالا ایستادیم و استراحت کردیم، اما یه وقت خودم رو فریب میدم، میگم چون نیاز دارم باید فکرم هم مشغول باشه. حالا ایستادم، بدنم داره استراحت میکنه، اما شهوت، شهوت به تفریح، فکرم رو پر کرده. به چه جای خوش آب و هوایی است اینجا. اگه فکرم مشغول شد، دیگه این فکر مشغول به یاد مقصد دیگه نیست، از مشهد غافل میشه، ضررش اینه. نیاز بدن من که دیگه به شهوت به تفریح نبود، که من باید بایستم نیم ساعت اینجا استراحت بکنم بعد حرکت کنم برم. اما اگه ایستادم و فکرم هم مشغول شد، فکر من غافل از مقصد میکنه، وقت نیم ساعت من میشه چند ساعت ها میشه. تو مناجات شعبانیه میگیم ارواحهم معلقتهم به عز قدسک، خیلی تعبیر بزرگیست. اصلا انسان عاشق خدا ما در حالی که جسمش تو دنیاست، روحش معلق به عالم قدس ربوبیه، وصل به اون بالاست، اما تو دنیا هم داره راه میره، مغازه داره اما شهوت به این مغازه نداره، بزن میره در مغازه کارش انجام میده. خودرو داره، شهوت به خودرو نداره، استفاده میکنه، سوار خودرو میشه این ور میره، اما یه شهوت نداره که فکرشو مشغول کرده باشه به این خودرو. اون اگه مشغولیت آورد، وقتی که نمیذاره به چیزی که فکر بکنه داره. بعضی دم جوانای تلفنای اومده حالا گرون قیمت، چرا میگن این ده تا کار ازش میاد، داشتنش مهم نیست، اون زشتیش مال مشغولیت فکره، که حالا این تلفن رو میگیره خودش هم متوجه نیست، از صبح تا شب چقدر فکرش مشغول این تلفنش. یه شهوت خاصی به این تلفن داره، حتی اون وقتی هم تلفن تو جیبش هم تو فکرش مشغوله، ما یه همچی تلفنی داریم، وقتی هم که در بیاره نشون بده که دیگه خیلی خود ببینن، اما افراد ببینن که ما یه همچین جنسی داریم. خب این مشغولیت کارو خراب کرد. هنر اینه من داشته باشم و نداشته باشم، داشته باشم از نظر ظاهری، نداشته باشم یعنی فکرم مشغول نباشه. اما چیکار کنیم؟ نمیشه. اینجاست که دین اسلام دست میذاره رو شهوت به مباح، میگه شهوت به مباح مذموم، استفاده از مباح بلا اشکال. یعنی خیلی مسئله واضح شده. تو جادار ماهی مثال بزنیم، مثال خیلی باید بزنیم. شما با فکر خودتون بیاد مثالای مباح هی بزنید، انواع مباحات رو، مباح نگاه کردن، غذا خوردن، خوابیدن، انواع. این مباحات اشکالی ندارد استفادهش، به خاطر که نیاز بدنه. اما همه این مباحات شهوت به اونها مورد مذمت شده. دین میگه شهوت نه، فکرتو آزاد کن. نه نو به توی دفعالی، اون مربوط به اینه که همه چیزو وصل به یه جا بدونه، بگه سرمنشأش اراده الهیست. نه، تو اینجا شنو ارتباط با اون نداره، این مال استفاده ماست که میخوام نشستیم سر سفره غذا. آیا بدن من نیاز به غذا داره یا نه؟ بله، این نیاز بدن من به اینه که میشینم استفاده میکنم. تا اینجاش خوبه، یعنی مجازه، باید استفاده کنیم، بدن من نیاز داره. اما یخ علاوه بر این که نشستم غذا میخورم، شهوت به طعامم دارم، همچین حریصم به خوردن و میبلعم. و یه جوانی ها یه باید سعی صفره همینطور تکون میخورد، همچنچین میکرد، این نگاه میکرد که حالا لقمه بعد یه باید از کجا بگیره، لقمه رو بعدش میذاشت دهنش و دور همطور به خودش هی تکون میداد. گفتم این چه همچین میکنه هی تکون میداد. ایناست که ای کسی تو این جلسه ها نباشه متوجه این عیوب خودش نمیشه. این عیوب بالاخره مطالب اینه. من الان روایت امام صادق علیه السلام میخوام براتون بخونم، از اون روایت های نابیه که بعید میدونم یک نفرتون تا حالا این حدیث رو شنیده باشه. اما ببینید این بحث چقدر مهمه، یعنی نیاز ماست. ما تو اون بازاریه احساس نکنه که من برم تو بازار بشم روایت به این مهمی اونجا بخونم، انتظار بیجاست. اینجا باید بنشینیم سر درس امام صادق علیه السلام، ببینیم حضرت به اصحابشون چی فرمودن، بشینیم برای هم دیگه بگوییم. شما هم به من بگید آخودت، پیر مرده بود پا منبر نشسته بود، هر چی سخنران نصیحت میکرد پیر مرده از پا منبر میگفت آخودت، یعنی مواظب خودم باش. خودم یک دور این سخنران یه مطلب دیگه میگفت، پیر مرده حواسش جمع بود گفت آخودت. خلاصه ما نیاز به این آخودت هم خیلی داریم که حواسمون نباشه مثلا حالا من بشینم و بخوام تو جایگاه امام صادق علیه السلام نعوذ بالله بخوام نصیحت بکنم از خودم غافل باشم. نه، بیان میکنیم میخوام بنشیم برام دیگه، اما اهمیتش هم بدونیم. این روایت که حالا میخوام بگم دیگه با صحبتهای من خیلی فرق میکنه، صحبت و حجت الهی است. فرض کنید امام زمان بیان اینجا چی میگن، همین سخن از جادشون میگن دیگه. وقت بین این روایت از 100 تا خونه کسی داشته باشه ارزششون بالاتر از یه هستن. بعضیا ثروت خیلی دارن، 10 خونه داره، 10 تا باب مغازه داره چیه، اما همیشه میرید پهلوشونید یه شهوت عجیبه به این خونه ها داره، به این مغازه ها داره. که یه آقایی بود یه ردیف میگفتن از اینجا تا کجا همه این مغازه مال فلانیه. یه با صدای زدم گفتم بابا یه دونه این مغازه رو بده برای کار خیر. چند تا کار خیر هم نشونش دادم، کارهای فرهنگی، کار مسجد، کار زندان آزاد بکنیم، جهیزیه درست کنیم. گفتم با از این شما خیلی داریم مراجعه میکنن شما. هی گفت باشه حالا فکرشو میکنم. یک ریال کمک نکن. اینو میگن شهوت داشتن که عیب نیست، مال حلال نوش جانش. اما وقتی بشترم توصیه میکنم، اصلا من نباید توصیه بکنم، او باید بیاد سراغ من، اون باید بیاد بگه با من میخوام اینو برسونی، از من استفاده خوب بکنه دیگه، منو به کار بگیرد، به اصطلاح میگن منو نوکر خودش قرار بده، میگه بیا اینجا این کارو برای من بکن، بیا اینا یه مسجد بساز، این کار خیلی دست ما رو میذاره توی یه کار خیر. بالاخره اون پولشو میده، ما هم حرفشو میزنیم. بالاخره شهوت به مغازه بده. نتیجه چیه این شهوت؟ نتیجه اینه که هیچ وقت این روایت به گوشش نخوره، اونم تو جوانیش. ها ولی اگه انسان پیر شد دیگه زیاد کلام روش اثر نمیذاره. لذا پیرهایی که از جوانی تو مساجد بودن اینا بارشون خوب بستن. بعضی ها خیال میکنن آره پیرمردی که اینجاست الان تازه اومده، نه وای 50 سال اهل همین جلسه هاست. اونو دارم میگم یک کسی 50 سال بیرون باشد یه وقتا از راه برسه بیاد اینجا. حالا روایت رو دقت کنید، یه صلواتی هم بفرستید. من چند تا حدیث کوتاه هست که یکیشو حالا اول خدمتتون میگم، امام صادق علیه السلام از جدشون پیامبر نقل میکنن، من اکل ما یشتهی، کسی که بخورد چیزی رو که اشتهای به او داره. خوب دقت کنید، دوتا چیز با همه، هم خوردنه هم شهوته. میخورد، خوردنش که مذمت نیست، بلکه گرسنش بدنه، میخورد، اما چیزی رو میخوره که یشتهی، اشتهای به او داره. و لبس ما یشتهی، میپوشد یه لباس را اما شهوت به او هم داره. و رکب ما یشتهی، سوار میشه، حالا اون زمان سوار حیوان بوده، الان سوار خودرو، یه خودروی گرون قیمتی تا یکی سوار میشه، یه شهوت عجیبی داره به این. ببینید اینو من دارم میگم، اینا پیامبر آیا اجازه میدن یا اجازه نمیدن؟ این سوال اینه. خود خوردن حلال که اشکال نداره، پوشیدن لباس که اشکال نداره، اما اشکال سر اون شهوتشه که ضمن این که داره استفاده میکنه، شهوت هم داره. پیامبر فرمودن لم ینظر الله الی، پناه به خدا، اصلا خدا بهش نگاه نمیکنه، نظر به اون نمیکنه. این نظر نگاه یعنی نظر لطف. حتی ینزع او یترک، تا وقتی که این آقا خودشو بکنه از این یا ترک بکنه این کارو. خوب دقت کنید فرق بین اینها چیه. حالا اون حدیث مفصل ترش که اینو دلم میخواد خوب گوش بکنید، خیلی مطلب توی این حدیث داره، یه 20 تا نکته هست توی این روایت که میخوام بخونم. این حدیث جلد 74 بهار هست، صفحه 142. میگم تو همین باب شما روایت خیلی میبینید، اینم دقت کنید. امام صادق علیه السلام میفرمان المشتاق، مشتاق یعنی کسی که عاشق خداست، نه ماهوا از ما بیاد بیرون، یک کسی در نظر بگیرید که عشق به خدا وجودشو پر کرده باشه. المشتاق لا یشتهی تعامن، 8 چیز حضرت از دنیا اسم میارن اینجا، میگن کسی که عاشق خداست 1 اشتهای تعام نداره. نمیگن غذا نمیخوره، دار غذا رو میشونه میخوره، اما شهوت نداره. وقت قبلن هم گفتم شهوت تعام داشتن و نداشتن اینا خیلی دقیقه. چطوری من بفهم شهوت دارم یا نه؟ روایت های دیگه میگه، میگه اگه نون خالی به دهن طعم نکرد بدون که شهوت تعام داری. از اینجا شروع میشه دیگه. البته اون شهوتش کم سا، اما یکی چیه که اصلا عذرخواهی میکنم توهین میکنه به نون، یا این چیه پرت میکنه اونور، این خیلی بده. این نشون میده شهوت خیلی داره. یک کسی بیشتر از شهوت داره، نون و خورش هم جلوش گذاشتم، میگه این چیه، چرا مثلا برنج نیست؟ برنج و خورش جلوش گذاشتم، میگه چرا دو نوع خورش نیست؟ چرا میگم یه وقت نمکش کمه؟ حالا ایراد میگیرد که هیچ، اصلا پرت میکنه اونور، غذا رو میریزه. گاهی توهین میکنه، میگه اینا جلو حیوان باید بریزن. میدم چی خیلی بد میشه، یعنی این شهوت کار خاصی کم کم دستمون میده دا. و ما داشتیم تو انبیای گذشته که انسان روش نمیشه این حرفا رو بزنه، اما نون به وفور داشتن، خیلی نون داشتن. عذرخواهی میکنم، کارشون به جایی رسید که پای بچه هاشون که به نجاست آلوده میشد رو با نون تمیز میکردن، نون رو پرت کردن تو سطل آشغال. کارمینی به کجا کشید؟ عذاب الهی نازل شد، نعمت ازشون گرفت. کار کم کم به یه جایی اینطوری میرسه دار. وفور نعمت افراد رو چه میکنه؟ تکبر که خودشو بالاتر میدونه از نعمت. این تکبره باعث میشه اصلا تشکر از پدر مادرش که نمیکنه هیچی، تازه توهین هم میکنه. این چه زحمتش کشیده؟ اصلا نمیگه زحمت، این چی بود؟ نعمت خدا رو ندید میگیره. خب فرمودن امام صادق علیه السلام اون که عاشق خداست اصلا شهوت به طعام نداره، لا یشتهی طعامن ولا یلتذ شرابن، از نوشیدنی ها لذت نمیبره. این دوتا. سوم ولا یستطیب رقادن، دوست ندارد خواب رو، شهوت خوابیدن نداره، یارو بگیرد بخوابه، چون عاشق خداست میخواد هم تو بیدار باشه و خدا حرف بزنه. مثل یه بنده خدایی میگه ما با رفیقمون از بعد ظهر که نشستیم حرف زدیم، یهو دیدیم اذان صبحه، آهانو ما وضو داریم، پاشون نماز صبحونم بخون، حالت نماز مغرب شد پاشده بود خونده بود، اما گفت از عصری که با هم حرف زدیم رسید به مغرب و مغرب نماز خونده دور نشستیم به حرف زدن و اصلا نفهمیدیم چطور گذشت. یه 10 ساعت اینا حرف زده بود، چرا خوابش نمیاد؟ شهوت حرف زدن داره، این شهوته با خواب از سرش برد. خیلی خوب، من میگم شهوت به خدا هم همینه، ای کاش ما شهوت عقلایی داشتیم. حالا ببینید چی میشه. ولا یأنس حمیمن، چهارم میگه کسی که عاشق خداست انس با رفیق پیدا نمیکنه، چون دلش یه دیگه بسته شده. ولا یعوی دارن، سکونت در خونه پیدا نمیکنه، میره تو خونه وا اما ساکن، یعنی آرام نیست. ولا یسکن و عمرانن، در جایی که عمرانه است و یه زیباییه اونجا هم نمیره ساکن بشه. هفتم ولا یلبث و ثیابن لینه، لباس نرم نمیپوشه. نمیگن لباس نمیپوشه، بلکه بدن نیاز به لباس داره، اما که شهوت داشته باشه حتی لباسش نرم باشه. ولا یقر رو قرارن، هشتمش اصلا اینه، امام میفرمان کسی که عاشق خداست اصلا قرار نداره تو هیچ حالی، اما نه قرار نداره مثل اون جوان که گفتم سر سفره قرار نداشت برای خوردن، نه این قرار ندارد چون میخواد هم تو وصل به خدا بشه. این 8 نکته. بعد میفرمان و یعبد الله لیلا و نهارا، شب و روز عبادت خدا رو میکنه. راجیا به ان یصل الی ما یشتاق الی، امید داره که با این عبادتش برسد به اون معشوقش، اون چیزی که مشتاقشه، میخواد خدا رو با تمام وجودش ببینه، دنبال اینه. و یناجیه به لسان شوق، حالا اگه ان سرش در به یناجیه بخونیم به ان یسله، و میتونیم هم یناجیه بخونیم، و یناجیه به لسان شوق، اصلا با خدا کرم زنه، با زبان عشق با خدا حرف میزنه، اصلا فرم کنه به دیگران. مثل این دعای ابو حمزه و دعا ابو حمزه را افراد عادی نمیتونن بخونند، مگر اینکه حواسش به ترجمهش نباشه. هم تو میخونه، اما اگه ببینه چیه میگه ده، اصلا میگه من همچی عشق به خدا ندارم که خدا بزنه تو سرم، مرا محرومم بکنه، بندازدم تو جهنم، اما مجازاتم بکنه، بازم بگم خدای من عشق تو رو دارم، تو جهنم میگم اونم قسم میخورم به عزتت قسم. اینا زبان عشقه که میگه من اصلا خودی نمیبینم، فقط تو رو میبینم خدا. یناجیه به لسان شوق معبرن اما فی سریرته، و همینطور با زبانش تعبیر میکند از اون چی که تو درونشه، از اون عشق نهفتش ای با خدا حرف میزنه. بعد حضرت یه آیه قرآن خونده، کما اخبر الله تعالی عن موسی علیه السلام فی میعاد ربهی، خدا خبر میده که حضرت موسی وقتی رفت تو میعاد پروردگارش چی گفت؟ گفت و عجل تو الیک رب لتروا، گفت خدای من عجله کردم به سوی تو برای اینکه تو خوشنود بشی. این آیه کجا اومده؟ قبل آیه رو من بخونم، این چون قبلش تو روایت نیومده، این سوره طهاست آیه 84، قبلش اینه و ما اعجلک عن قومک یا موسی، ای موسی عجلت مال چی بود از قومت؟ این از قومت تو ترجمه قرآن من نگاه کردم اشتباه ترجمه شده، گفته نسبت به قومت چرا عجله داشتی؟ نه، این عن اعرازه، اتفاقا به عکسه. چرا عجله داشتی از قومت بیای بیرون؟ مثل این که کسی دارد میرد قوم، عجله دارد که از اصفهان برد بیرون. اینجا میگیم عجله داری از اصفهان، نه به سوی اصفهان. وقت تو عربی اعراض با کلمه عن میاد، و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چیشی باز شد و اینقدر عجله داشتی از قومت و عجله اومدی بیرون؟ حضرت موسی دو تا چیزو گفت، یکی گفت اولای علا اثری هم اولای علا اثری، گفت اینا دنبال من بودن میخواستن منو دستگیر کنن. دو این جمله بود و عجل تو الهی کرب بلتر و، گفت فقط فرار از قومم نبود بلکه به سوی تو هم عجله کردم برای اینکه تو رو خوشنود بکنم، چون میدونم تو هر چه زودتر بیام خوشنود میشه. پس یکی مقصد میخواستن منو دستگیر بکنن، اون مبدأ اولیه رو باید بگیم، اون مبدأ اولیه میخواستن منو دستگیر، از جو من خب فرار کردم، اما نهایت مقصد من رضایت تو بود، فقط فرار از اونا که نبود که. ببینید اظهار عشق به خدا اینجاست که داریم که خدا من خواستم تو رو خوشنود بکنم. حالا این خوشنودی ها چیزی است که من و شما زیاد نمیفهمیم، حالا چیه اینا رو من دنبالش حالا میگم. پیامبر آیه قرآن رو تفسیر کردن، کی میگه؟ امام صادق علیه السلام میگند، آیه رو خوندن بعد میگن پیامبر توضیح دادن که حضرت موسی تو این رفتن به میعادش رو عشقی که به خدا داشت چه کرد. فسر النبی صلی الله علیه و آله عن حاله، پیامبر چی گفتن؟ گفتن حضرت موسی تو رفتن چهل روزم طول کشید، تو رفتن به اونجا حالش این بود انه ما اکل، اصلا هیچی نخورد، ولا شرب، هیچی آب نخورد، ولا نامد، چه روز نخوابید، خوابش نبود. باورتون نمیشه دیگه، اینا دیگه میشه کسی چه روز غذا نخوره، آب نخوره، خواب نره. ولشتها شیئا من ذلک، اصلا اشتهای اینا رو نداشت، نه اینکه غذا میخواست جلو خودشو میگرفت، اصلا اشتهای به غذا نداشت، اشتهای به آب نداشت، اشتهایی به خواب نداشت. این مال کیه؟ مال کسیست که سراسر وجودش عشق به خدا هست، که ما دیگه اینا رو نمیفهمیم. اگه یه عاشقی پیدا بکنیم اینجا عشقای مجازی، بگویم فلانی مثلا میخواست بره به معشوقش برسه، اونم اینطوری بود، بعید میدونم تو عشقای مجازی هم همچی چیز پیدا نمیشه، فقط تو عشق به خدا چه میکنه. این که پیامبر یهو 40 روز میرن قاره هرا، یعنی چیه؟ ما ظاهر رو نگاه میکنیم میگیم اگه میشه کسی 40 روز بیاد اونجا. فی ذهابهی و مجیئهی 40 یوما، هم تو رفتش هم تو برگشتش 40 روز اشتهای به اینا نداشت. شوقن الی ربهی، به خاطر عشقی که به خدا داشت. این یه داستان رو امام صادق علیه السلام گفتن، آیه رو خوندن، تفسیرش از پیامبر گفتن. بعد میگن فاذا دخلت میدان شوق، وقتی تو میدان شوق قرار، یعنی تو جایگاه عشق افتادی، فکبر علی نفسک و مرادک، تکبیر بگو یعنی بزرگ بشمار بر نفس خودت و بر مراد خودت. چیشی بزرگ بدون نزد نفست و نزد مراد؟ مراد یعنی مقصدی که داری، بزرگ بدون مراد که من دنیا، آنچه مقصود از دنیا داری، خدا را یعنی بزرگ بدون. و دع جمیع المعلوفات، هرچه باش معلوف هستی همه را دیگه رها کن. و صرف هو عن سوا معشوقک، همه را منصرف کن از سوای معشوقت که خداست. معنای الله اکبر هم همینه، دست که میاریم بالا این معنیش اینه که غیر خدا را همه را ریختم پشت سر. اینه و صرف هو، منصرف کن غیر خدا را و خودت رو منصرف کن، عن سوا معشوقک، از آنچه غیر معشوقت. و لب بین حیاتک و موتک، بعد لبه یعنی لبیک بگو، اونم تو حالت که بین زنده و مردن قرار داری. حالا من چی بگم؟ یعنی جونت به لب رسیده تو عشق به خدا، چی بگو؟ بگو لبیک اللهم لبیک، بگو خدایا بله بله اومدم، عمری منو صدا میزدی، من عجله نمی کردم، چی میگی خدایا؟ لبیک اللهم لبیک، اعظم الله اجرک، این کارو بکن تا خدا پاداشتو خیلی بزرگ بکنه. آخر جمله حضرت باز یه مثال زدن، فهمدن مثل المشتاق مثل القریق، گفتن مثل کسی که عاشق خداست مثل کسی است که تو آب داره غرق میشه، داره خفش میکنه. لیس له همتون الا خلاصه و قد نسی کل شیء دونه، آدم غریق همه چی رو فراموش کرده جز نجات خودشون، اصلا فکرش به هیچی توجه نداره، همه چی رها میکنه جز نجات خودشون. میگن کسی که عاشق خدا شد اینطوری میشه، تو دنیا احساس کنه داره غرق میشه، فقط عشق به خدا او رو حفظش میکنه. صلی الله عليك يا ابا عبد الله. این عشقای به خدا رو تو اصحاب امام حسین علیه السلام انسان میبینه که چه میکردن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. از تو قتلگاه با گوشه چشم نگاه می کردن طرف خیمه ها رو، معلوم میشه پس توجه داشتن به زنها و کودکان که حالا اینا اسیر میشه. اما در این حال صدا می زدن الهی رزن به قضائك، خدایا راضیم به آنچه تو خوشنودی، تسلیمن علا بلائك، لا معبود لی سواك یا غیاث المستغیثین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقو دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير.